قلب دوم این کتاب بیان شده در برگیرنده نکات بک بوده و وسط نظر و ریزبینی وی رو به نمایش بگذاره. خوانندگان در این دفتر با یک سلسله جریانات روبرو می شوند که اکثرا غیر عادی و برخی از آنها دور از ذهن و تکان دهنده و افسانه مانند به نظر می رسد. به یکی دو فصل در بخش اول چگونگی فعل و انفعال مغزی ناشی از برخورد به چنان واقعیات و طغیان روحی ناشی از آن بیان گردیده است. به علاوه این یادداشت‌ها چنان که در بخش هفتم از فصل چهارم این کتاب توضیح داده شده، خوانندگان را واقف به اسراری می‌سازد که دانستن آنها نه فقط برای ایرانیان عزیز بلکه برای مردم پاکستان و افغانستان هم مفید است، چرا که دولت استعماری وقت برای آزاد ساختن خود از تحمل مخارج سنگین دفاعی سالیانه در هندوستان وضع مرزی سه کشور را مزورانه در حالت متضاد با امکانات آبادی آن مناطق برقرار ساخته بود تا با تحول آن مناطق به سرزمین سوخته و ویران امکان عبور ارتش‌های بزرگ ممتنع شود. نویسنده در این کتاب می‌نویسد هر انسان به حکم شمع سیاسی طبیعی خود می‌داند سلطه یک کشور بیگانه یا استعمار به زیان ملت است. در فصل دوم از کتاب اول، بخش‌های اول و هفتم سعی کرده به جای کلیات‌گویی به استناد حقایق تاریخی و جغرافیایی با قید ارقام نشان دهد که چگونه سیاست استعماری با تحمیل مسیر راهان سراسری که هیچ ایرانی در انتخاب آن مداخله نداشت، با تعیین بندر خرمشهر یا ماهشهر و بندر گز به عنوان نقاط مبدأ و انتهایی، گرانی اجناس و فقر را به صورت مزمن در ایران پایه‌گذاری کرد تا دولت انگلستان از قبول هزینه هنگفت سالیانه نگهداری نیروهای مسلح سنگین برای دفاع هندوستان رها شود. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب کهنه سرباز، خاطرات سیاسی نظامی اقتصادی سرهنگ ستاد نیروی هوایی غلامرضا مصور رحمانی از انتشارات رسا با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، متشکرم از همکار گرامی جناب آقای سجاد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن که شاید کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. 919-2802 این سوال فرستادن. جناب سلکسایی سلام، برای من سوالی که چرا وضعیت الان رو با زمان پهلوی مقایسه میکنید؟ اگر انقلاب نمیشد و شاه حکومت را ادامه میداد، با توجه به تعامل خوب شاه با جامعه جهانی وضعیت از این بهتر نمیشد؟
این سوال که من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزی که این سوال رو پرسیدن، مبتنی بر یه پیشفرضه. اون پیشفرض اینه که ما به این سوال اول باید جواب بدیم، یعنی تکلیف این پیشفرض رو روشن باید بکنیم. آیا کسی به صورت فردی، کسی اگه برده باشه، یه برده پیشرفت میکنه یا نمیکنه؟ خب اینو ما جوابش روشنه، ما میگیم یه برده پیشرفت نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که برده نمیتونه برای خودش برنامه ریزی کنه، برای برده صاحبش برنامه ریزی میکنه.
درست.
یک برده برده هست یعنی چی؟ یعنی در خدمت اربابشه دیگه. ارباب پیشرفت میکنه ها، مثلا ارباب اگه دعوت کردن سر مثلا یه سفره پلوی نشست، خب به این بردم برقره یه پلوی میدن که بخوره، ولی این برنامه برده نیست، برنامه ارباب، نه برنامه برده. اینات فرمودید. حالا کشورها هم اینطوری هست. کشوری که زیر سلطه است، کشوری که وابسته هست،
درسته،
ممکنه بمب اتم هم حتی داشته باشه، ممکنه داشته باشه، نمیخوام اسم اون کشور الان بیارم، ولی آیا پیشرفته هست؟ آیا برای خودش میتونه برنامه ریزی بکنه؟ آیا از خودش استقلال داره؟ ممکنه که اگر پهلوی ها حاکم بودن، ممکنه، نمیگم، من دلایلی دارم که میگم نمیشد. دلیلش کشورهای دوروبرمونن.
بله.
مثلا الان مصر همچنان وابسته است. به چه پیشرفتی رسیده؟ عربستان همچنان وابسته است. حالا عربستان به چه پیشرفتی رسیده؟ مثلا الان عربستان فناوری هسته‌ای داره، فناوری موشکی داره. از نظر نظامی مثلا روپای خودش الان عربستان الان چه پیشرفتی داره؟
گاو شیرده فلان.
بله. اومدن گفتن دیگه، ترامپ خیلی صریح گفت یه گاو شیرده. خب ما یه چیزایی بهش میدیم، ازش چیز میکنیم، استفاده میکنیم. همین امارات، این همه ساختمان تحویل با کلید براش آمریکایی‌ها ساختن دیگه، نفتشو بردن هی براش ساختمون ساختن. دو تا پهپاد از سمت یمن میاد، همشون
بله
گرفتار مشکل میشن. بعد میگن که سیستم خاموش بوده. دیگه سیستم رو روشن میکنیم. حالا سیستم رو روشن کنید ببینید چی میشه مثلا. یعنی یه راههایی برای اینکه فقط ثروت اینا رو ببرن، رفت اینا رو ببرن.
درست.
از خودش چه جوششی داره؟ از خودش چه دانشمندی داره؟ از خودش چه حرفی برای گفتن داره؟ یک ملتی که وابسته هست، یک ملتی که در شرایط بردگی قرار میگیره، این نمیتونه رشد بکنه. این چون نمیتونه برای آینده خودش برنامه ریزی بکنه.
پس اینکه پرسیدن تعامل خوب با جامعه جهانی داشته شاه،
این تعامل خوب خیلی جالبه. اینو براتون بگم، شاه رفته بود در یه سفری از سفرهایی که داشت به آمریکا، اونجا یه حرفی زده بود توی مصاحبه، گفته بود که ما متحد امریکا هستیم. خیلی عجیبه. همونجا کیسینجر جواب میده، میگه نه نه این چه حرفه، ما متحد شما نیستیم. اتحاد معنا نداره، ما میگیم شما عمل میکنه.
جب.
بحث اتحاد نیست. ببینید تعامل مناسب با کو. شما مثلا میگی چشمون به شما دستور میده، اون به شما میگه که نیرو بفرست عمان برای سرکوب جنبش زفار که یک جنبش مثلا چپگرایانه است، شما میگی چشم. به شما میگه که این امکانات رو بفرست ویتنام برای سرکوب ویتنامی ها، شما باید بگی چشم. یه چیزی نیست، اتحاد نیست.
بله قربان گفتم.
بله او دستور میده، شما میگی چشم.
بله.
او به شما میگه که یکی از دو ستون نیکسون در منطقه باشه، یکی از دو ستون آمریکا در منطقه باشه، شما میگی چشم.
درست.
به شما میگه با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط برقرار کن، شما میگی چشم. ایناست دیگه. پس اگر یک برده‌ای در شرایط بردگی رشد بکنه، یک کشوری هم در شرایط وابستگی رشد میکنه. برده تابع اربابشه، کشورهای اقماری هم تابع کشور سلطه‌گر هستند. اون کشور سلطه‌گر با توجه به اینکه چه سیاستی داشته باشه و چه بخشی از تقسیم کار رو بده به کشور سلطه پذیر، کشور سلطه پذیر اون مسیر رو طی میکنه. آمریکایی‌ها 20 سال در افغانستان بودن دیگه، اینکه پیش چشم ماست دیگه. الان افغانستان شد پیشرفته، 20 سال تو افغانستان بودن، هر چه میتونستن از ثروت معدنی این کشور بار زدن بردن.
درست.
خب چی الان برای ملت افغانستان؟ ببینید هیچ کشوری مخصوصا در شرایط سلطه دلسوز ما نیست، دلسوز هیچ کشور سلطه پذیری نیست. باز خود مردم اون کشور هستن که باید به فکر خودشون باشن. آیا هندی ها مثلا در شرایطی که مستعمره انگلیس بودن پیشرفت کردن؟ ببینید هند شد 3 تا کشور.
بله.
شد بنگلادش، هند، پاکستان.
درست.
الان ببینید اوضاع بنگلادش چطوریه. ببینید اینه که ما باید یه مقدار مطالعه بکنیم در شرایط این کشورهای افریقایی بیچاره. اینا در شرایط مستعمره بودن، خیلی هاشون هنوز هم هستن. ببینید وضعیتشون چیه. حتی تو خود کشورهای اروپایی، اون کشورهایی که فروتر بودن مثلا، ببینیم وضعیتشون چیه. بنابراین حواسمون باید باشه که تعامل با دنیا در شرایط استقلال هست که میتونه نتیجه مثبت در بر داشته باشه، نه در شرایط بردگی و وابستگی.
بله بسیار عالی. جناب سلکسی در فرصت باقی مانده یک سال دیگر هم اگر لطف بفرمایید پاسخ بدید، شنوانده محترم شماره 901 سه شماره آخرشون 812 ای سال رو فرستادن. در زمان پهلوی شاه و درباریان انسانهای فاسدی بودند و اموال ملت رو غارت میکردن. حالا که حکومت اسلامی و دینیه، چرا دزدی و اختلاس از بیت المال و حقوقهای نجومی وجود داره؟
البته لازم هست که به این نکته متذکر بشم من که دینی بودن یک حکومت، حتی مؤمن بودن یک فرد، به تنهایی مسئولیت ایجاد نمیکنه، مگر اینکه این ایمان تداوم داشته باشه.
بله.
حکومت امیرالمومنین، حکومت پیامبر، اینا دیگه حکومت‌های دینی بودن، ولی خود پیامبر معصوم بوده، خود امیرالمومنین معصوم بوده. حالا فرمانداری که یه جا نصب میکنه ممکنه که اون هم معصوم باشه. نه، باید مراقبت کرد. مراقبت چه جوریه؟ مراقبت دو جوره. یک مراقبتی خود حکومت انجام میده.
بله.
سازمان‌های اطلاعاتی و نظارتی و بازرسی که داره. یک نظارت هم من و شما انجام میدیم، ما مردم انجام میدیم. امر به معروف، نهی از منکر، مطالبه عدالت، این که مقام معظم رهبری مکرر میفرماید انتخاب نمایندگان خوب برای مجلس، انتخاب افراد خوب برای شوراهای شهر، انتخاب افراد خوب برای مناصب مختلف که در انتخابات ها ما شرکت میکنیم، و بعد نظارت بر عملکرد این کسانی که انتخاب میکنیم. ببینید مردم در یه شهری اعضای شورای شهر رو انتخاب میکنن، بعد شما ببینید این اعضای شهردار انتخاب میکنن، بعد از مدتی ببینید همین شهردار رو گرفتن، همون اعضای شورای شهر رو گرفتن. خب حالا چیکار باید کرد؟ یعنی الان ما بگیم که حکومت دینی بده؟ یعنی این ربطی به دین داره؟ ببینید ما در غذا خوردن مثلا بی مبالاتی بکنیم، غذایی که برامون مضره خوشمون میاد برداریم بخوریم، بعد قندمون رفت بالا، چربیمون رفت بالا، حالمون بد شد، فشارمون رفت بالا، الان چی بگیم؟ بگیم که رفتیم مهمونی این صابخونه واقعا مقصره چون غذاهای خوب آورد، یعنی تقصیر صابخونه هست یا تقصیر منه، من باید مراقبت میکردم.
بعضی چیزا نتیجه انتخاب ماست نه انقلاب ما.
بله دیگه، نتیجه انتخاب ماست و نتیجه عدم نظارت ما ممکنه باشه، نتیجه بیدقتی ما باشه.
بله.
خب شما این رو انتخاب میکنی، بعد هم باید نظارت داشته باشی، بعد هم باید ازش بپرسی، مطالبه کنی، آقا تو قرار بود فلان کار رو انجام بدی، فلان شعار رو تو دادی، فلان حرف رو زدی کو؟ اگر ما مطالبه بکنیم، اگه پیگیر باشیم، اگه حواسمون باشه، اینطور نیست که موقع انتخابات که میشه هر کسی هر حرفی رو بزنه بعد هم همه رو پشت سر بندازه، بعد دوباره باز بیاد برای انتخابات بعدی کاندیدا بشه. بنابراین اینا برمیگرده به خود ما، اینکه ما چقدر آگاهی داریم، چقدر حواسمون هست، چقدر تحقیق و بررسی میکنیم، چقدر در انتخابمون دقت میکنیم. انقلاب برای ما یه فضایی رو باز کرده که شما می توانید در ساختن کشورتون مشارکت بکنید. حالا اینکه من چقدر مشارکت دارم می کنم، چقدر این مشارکت من آگاهانه هست، اینکه آرمانگرایی پیوسته در میان ما زنده باشه، از خود همین سوال علامت زنده بودن انقلابه. اینکه این شنونده عزیز پرسیده که چرا اختلاس میشه، خیلی عالیه، یعنی تا زمانی که مردم ما در برابر اختلاس حساس باشن، در برابر دزدی حساس باشن، در برابر خسارت به بیت المال حساس باشن، هم خودشون به بیت المال خسارت نزنن، هم اگر کسی دیگری خواست خسارت بزنه یا خسارت زد با اعتراض مردم مواجه بشه که تو چرا این کار رو داری میکنی، این ثروت عمومیه. یعنی انقلابی بوده، از انقلاب برای همین ها اومده. پس انقلاب یک سفره‌ای نیست که هر کسی بر سرش نشست حالا هر چقدر خواست بخوره، نه، باید نگاه کنه ببینه چه چیزی رو اگه بخوره براش ضرر نداره. یه کسی یه غذایی رو میخوره براش هیچ ضرری نداره، یه کسی دیگه یه همون غذا رو میخوره براش مضره. سمت‌ها مهمه، جایگاه‌ها مهمه، هر چه سمت مهم‌تر میشه باید نظارت‌های درونی و بیرونی بیشتر بشه.
درست. بسیار سپاسگزارم جناب استاد لکسایی عزیز از توضیحاتی که فرمودید و از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. ان شاءالله که این توفیق رو داشته باشیم تا در برنامه‌های بعدم در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شنوندگان محترم که برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه پرسمان انقلاب کاری از گروه اخبار معارف و تلویزیون رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر برنامه جناب اکبر طالبی‌نیا، صدا برداری برنامه جناب امید روحی و همه همکاری در تلاش تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 329-10-551-552 رو از فراموش نکنید و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ما. بازم تبریک میگم خدمت شما ایام الله دهه فجر رو و 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو. خدایا چنان گل سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی که میرود از یاد ما، وقت از دیگر باشود توفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود تکلیف خون شاخه ها
با صبح
با صبح روشن می شود.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن ماه قرار داریم. این روزهای فرخنده و این جشن بزرگ رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنان همراه هستید با برنامه‌های رادیو معارف در پنجشنبه شب 21 بهمن ماه 1400 به مدت 45 دقیقه با ویژه برنامه امشب و دوست خوبم جناب آقای رضا حبیبی و همکارانشون همراه میشیم در برنامه شکرانه.
گلبانگ پیروزی رسد به گوش، ایران سراسر فرق در خروش، ده من بهار جاودان ما، گلها شکوفا از بهار ما.
شکرانه.
گلبانگ پیروزی رسد به گوش، ایران سراسر فرق در خروش، ده من بهار جاودان ما، گلها شکوفا از بهار ما، بهمن بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر. سلام، سلامی به رنگ سبز و سفید و سرخ پرچم ایران و به گرمای دلای پاک و آسمانی شما مردم ایران، شما که دل در گرو این آب و خاک دارین.
22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست.
بیا بیا که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید، سر از افق به در آورد صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زین دیار می آید.
روز پیروزی ما، روز شکست دشمن، به پیش ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، زریشه برکنیم بنیاد دشمن.
سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، به شما تلاوت کنندگان سوره فجر. فرا رسیدن 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی بر شما مبارک. شکرانه تقدیم به شما، شما که فردا حماسه دوباره رقم خواهید زد.
خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن.
بله، 22 بهمن یوم الله، 22 بهمن روز حماسه سازی ملتیه که با عزمی آهنین و مشتی گره کرده فریاد الله اکبر خودشون رو بر سر مستکبران فرود آوردن. 22 بهمن روز من و توست، روز ماست و روز پیروزی. گفتم الله اکبر، امشب ساعت 21 انشالله نوای الله اکبر تنین انداز خواهد شد. یادم میاد حالا ما بچه کوچیکتر که بودیم، همچین شبی که میشد پشت بام ها میرفتیم و نوای الله اکبر رو سر میدادیم. حالا یه فرقی که داشت، معمولا انقدر آپارتمان به این صورت نبود، پشت بام تقریبا یه سطح بود، میرفتیم بالا سعی میکردیم صدامون رو بلندتر بکنیم که مثلا از اون محمد پسر همسایه صدام بره بالاتر. خیلی روزای قشنگی بود، یادمون هست. امشب شما هم از این روزای قشنگ برامون بگید، به 30553 پیامک بزنید، تلفن هم میتونید بزنید 025 329 10551، هم پیام های تبریک برامون بفرستید، هم از این روزهای قشنگ، اونی که یادتون میاد مخصوصا دهه 50 و 60 ها، از اون روزها برامون بگن و حرفای قشنگی که امشب در شب پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میتونید بگید. شکرانه رو با افتخار تقدیمتون می‌کنم از رادیو معارف، ساعت 20 و 20 دقیقه.
آمده موسم فتح ایمان، شعر زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر باید جان به کف را.
22 بهمن روز به ثمر رسیدن تلاش ها، رشادت ها، خونهای برا ناحق ریخته شده و اراده خداوند بر جهان بود. این روز و خدمت تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
سالگرده 22 بهمن و کل خلق کرمانش تبریک دهیم.
در این زمستان سخت و پس از سالها همچنان عطر آزادی به مشام میرسد. دهه فجر مبارک.
میام این دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک عرض کنم و بگم که سربلند و شاد زندگی کنن و دهه فجر هم به همه شما مبارک.
فقط میتونم بگم سال روز قیام مقدس مبارک بشه. عید تمتان مبارک.
عشق به امام خمینی هنوزم درگا و در جون ما جاری است. دهه فجر مبارک بشه.
تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونیم جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، مقدمت را امام و شهیدان، با نثار تن خود گشودن، خونشان فرش راه تو بادا، عاشق پاک راه تو بودن، آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از غم سرودی، آن که بر ظلم شب هم نبر شد.
بله، یادآوری خاطرات 22 بهمن 1357، یادآوری رشادت ها و فداکاری های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایته که با ایثار و جانفشانی ثابت کردند خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروزه. 22 بهمن تجلی حکومت الله در روی زمینه، روزی که برنده ترین سلاح معنوی یعنی ایمان پیروزی آفرید. این روز بر همه شما ملت عزیز و دوست داشتنی مبارک و فرخنده و مهنا باشه. همچنان با شکرانه با شما همراه هستیم در 21 بهمن ماه 1400 که به ساعت 20 و 23 دقیقه رسیده. میخوایم صحبت بکنیم درباره انقلاب عزیزمون تو این دقایق. حتما جای شکر داره. اصلا امروز و فردا روز جشن ملت ایران هست. در روز 22 بهمن سقوط نظام 2500 سالی استبداد و پایان شب سیاه ستم تحقق پیدا کرد و خلاصه نغمه دلنگیز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی همه جا رو فرا گرفت و همه جا تنین انداز شد. در این باره بذارید صحبت بکنیم شنوندگان عزیز با کارشناس محترم مسائل سیاسی جناب آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر و ایام بر شما مبارک.
جناب آقای حبیبی، من هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی. 43 سالگرد و جشن پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت یکایک سروران عزیزم، شنوندگان محترم، ملت بزرگ، رشید و به طور ویژه خدمت مقام معظم رهبری عرض تبریک دارم.
زنده باشید. آقای دکتر مسعودی، نعمتی به نام انقلاب اسلامی که بالاترین درجه آزادی و استقلال رو به ملت ایران هدیه داده، حتما این نعمت شکر داره. در این باره برامون صحبت بکنید که اصلا شکر نعمت انقلاب به چی هست؟
بله، ببینید جناب آقای حبیبی، طبیعتا همه ملت‌های دنیا انقلابهایی رو تجربه کردن، اما هر انقلابی یک عمر مفید و یک تاریخ مشرفی داره که بعد از مدتی با دست کشیدن از آرمانها و اهداف خودش رو به افول گراییده.
بله،
انقلاب اسلامی بعد از رد کردن چهله اول انقلاب که بسیاری از سردمداران کشورهای استکبار خصوصا ایالات متحده آمریکا رسما اعلام میکردن مقامات رسمیشون که انقلاب اسلامی 40 خودش رو نخواهد. به کوری چشم این دشمنان ما امشب انشاءالله با صدای بلند و رسای ملت شریف و عزیزمون این ندای مقدس الله اکبر رو انشاءالله به گوش دنیا خواهیم رسوند و 43 انقلاب خودمون رو جشن میگیریم. نه تنها شعارهای انقلاب همچنان زنده است، نه تنها این انقلاب 40 سالگی شدید، بلکه آماده چله دوم میشه. و البته اینها را همه و همه در راستای نعمتی میدونیم که خدای متعال به این ملت عطا کرد، نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت جمهوری اسلامی. این که واقعیت جمهوری اسلامی در برهه‌ای در حقیقت پا به عرصه وجود گذاشت که دو ابرقدرت شرق و غرب در شرق دین رو افیون توده ها و ملت ها معرفی می کردن،
بله،
در غرب و مکتب غرب و لیبرالیسم حسب تجربه تلخی که از دوران قرون وسطا داشتن و حاکمیت ظالمانه کلیسا بر صدارت امور مردم و تمشیت امور مردم داشتن، شعار جدایی دین از سیاست می دادن. انقلاب اسلامی در چنین برهه‌ای پا به عرصه وجود گذاشت، چنین میان دو ابرقدرت شرق و غرب با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این نعمت کمی نیست جناب آقای حبیبی،
بله.
ما باید پاسدار این نعمت بزرگ باشیم، پاسدار اسلامیت باشیم. اسلامیت هویت ما ایرانی هاست. ما ایرانی ها مفتخریم به این که هویت ما گره خورده با دین مبین اسلام، اسلام ناب محمدی، اسلام هدایتگر، اسلام روشنگر، اسلامی که افکار رو زنده کرد، انسان رو بیدار کرد، قلوب رو در حقیقت هوشیار کرد. ما مدیون این انقلابیم، بنابراین شکر این نعمت رو باید به جا بیاریم. این همه شهیدی که از ابتدای اسلام، شما، من میخوام این حرفم رو تقدیم کنم به همه شهدایی که در راه اسلام جان خودشون رو تقدیم کردن تا این نهال اسلام آرام آرام به یک درخت تنومندی برسه. خب امروز به حمدالله این همه همت و مجاهدت و شهدایی که در این مسیر بودن از صدر اسلام تا کنون، شهدای خود انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، سردار بزرگوار ما شهید حاج قاسم سلیمانی که در دفاع از ناموس و کیان شیعیان، برادران مسلمان، اهل سنت، ایزدی ها، اهل تشیع جان خودش رو فدا کرد، برادر عزیز ما شهید ابو مهدی المهندس، اینهایی که بالاخره برای دفاع از کیان انقلاب، کیان اسلام اینگونه جان فشانی کردن،
بله.
آیا واقعا ما نباید شکر این نعمت رو به جا بیاریم؟ احساس وظیفه و مسئولیت نباید بکنیم؟ این همه شهیدی که در این راه تقدیم شده، تلویزیون یک برنامه داره پخش میکنه، گاهی اوقات این برنامه بدون تعارف در شبکه دو، برنامه 23، اخبار 23،
بله،
کسانی که زندانیان رژیم پهلوی بودن. خب شما ببینید اینها، بعضی از اینها امروز در سنه 70 زندگی، سنه 80 زندگیشون هستن، اینا اشک میریزن. اینا کسایی هم که زیر بار شکنجه بودن برای به ثمر رسیدن این انقلاب،
ده.
امروز گریه میکنن در چنین در حقیقت سختی، و اینها توصیه به ما میکنن، توصیه به نسل جوان میکنن که قدر این انقلاب رو بدونید، شاکر باشید نسبت به این انقلاب. چقدر شکنجه ها کشیده شد، چقدر آه مظلومانی در این زندان های دشخیمان شنیده نشد واقعا، و اینها، بخشی از اینها که موندن دارن تاریخ رو نقل میکنن، چه بسیار شکنجه هایی که اینها مکتوم مان در دل تاریخ و که هیچ وقت افشا نشد. اما همینی که موجوده، شما ببینید یک شکنجه مثل مثلا ناخن کشیدن، یک شکنجه مثل بریدن اعضای بدن، یک شکنجه مثل این که ساعتها سر یک نفر رو در یک استخر آب زیر آب نگه دارن تا این انسان از عدم تنفس بیهوش بشه، بیحال بشه. اینا اتفاق افتاده در این انقلاب، تا این انقلاب به ثمر نشست. حالا این نسل جوان ما باید قدر این نعمت آزادی رو بدونه،
انشالله.
قدر این که امروز چنین اتفاقاتی در این کشور نمیفته، کسی جرأت نمیکنه امروز چنین معامله با مردم بکنه، کسی واقعا چنین حقی رو نداره. در همین امشبی که ما انشالله جشن 43 سالگرد انقلاب اسلامی، بیش از 1000 نفر از محکومان دستگاه قضایی ما عفو مقام معظم رهبری رو گرفتن. اینا عفوای کریمانه ایست که از جانب جمهوری اسلامی انجام میشه. خب باید شکر این نعمت در دل ما، در قلوب ما و در رفتار ما خودش رو نشون بده.
انشالله. حالا اینکه چطور قدردان باشیم، انشالله فرصت دیگری با شما صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که به معنای واقعی قدر نعمت انقلاب عزیزمون رو بدیم. آقای دکتر مسعودی، فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا بخش بعدی.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق، خدا نگهدار.
زنده باشید. همچنان با شکرانه از رادیو مرف با شما همراه هستیم. این نکته رو فقط کوتاه بگم، امشب ساعت 21 ضمن که نوای الله اکبر تنین انداز خواهد شد در نقاطی از تهران و مراکز استانها و شهرستانها، انشاءالله نورافشانی هم خواهیم داشت.